42 سوره مبارکه بقره.
ولا تلبسوا الحق بل ولا تلبسوا الحق بالباطل.
حق را با باطل مپوشانید. معروفترین آیهی که کلمه حق و باطل در آن آمده آیه 81 سوره مبارکه اسراست.
و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا.
و بگو حق آمد و باطل نابود شد، قطعا باطل از بین رفتنی است.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان، لازم است کسی که تلاوت قرآن می کند و کسی که با آن گوش می دهد در آیات الهی و تدبر و تفکر بپردازد. گویا با خدا سخن می گویند و خدا نیز با آنان سخن می گوید. باید با اندیشیدن در مفهوم و معنای آیات خود را در معرض تابش نور الهی قرار دهند و در یک فضای معنوی نفس بکشند. تدبر کردن در آیات انسان را در دنیایی از معارف و مفاهیم والا قرار می دهد که هیچ چیز با آن برابری نمی کند، زیرا مقصود اصلی از قرائت قرآن همین تفکر و تدبر است.
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ نه، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ نه، امروز من میگم اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ نه، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ نه، نه، یک چیز دیگری لازم داره. او چیست؟ او تدبر در قرآن است. باید در قرآن تدبر کرد. خود قرآن در موارد متعدد از ما می‌خواهد که ما تدبر کنیم. عزیزان من، قرآن نور است، حقیقتا دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود. کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا،
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیه 68 سوره فرقان آشنا شویم.
داستان آیات.
عبدالله ابن مسعود از یاران نزدیک و با وفای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که برای دانش‌اندوزی و بهره‌گیری از محضر رسول خدا هر فرصتی را غنیمت می شمرد و در گردآوری احادیث و حفظ قرآن بسیار کوشا بود. او قرآن را با صوت زیبا تلاوت می کرد و به دیگران می آموخت. وجودش چنان با قرآن آمیخته شده بود که هر بار قرآن می خواند در تلاوت آن محو می شد. هرگاه به آیات عذاب می رسید بر خود می لرزید و غم و اندوه او را فرا می گرفت و تا مدتی به فکر فرو می رفت. عبدالله همواره به حضور پیامبر رحمت می رسید و دوست داشت روح و روان خود را در زلال سخنان او پاکیزه سازد. هرگاه پیامبر از گناه و معصیت سخن می گفت، عبدالله به گوشه ای می خزید و ساعتها به عقوبت سختی می اندیشید که در انتظار گناهکاران بود. اندکی بعد از جا بر می خواست و در شهر می گشت تا معصیتکاران را بیابد و با نصیحت آنان را از زشتی ها باز دارد. یکی از روزها هنگامی که از مسجد بیرون می آمد و سخنان تازه پیامبر می اندیشید و از مقایسه گناهان با یکدیگر می خواست دریابد که بزرگترین گناه کدام است. عبدالله روز بعد به مسجد آمد و از پیامبر اکرم پرسید: یا رسول الله، از همه گناهان بزرگتر چه گناهی است؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: شرک به خدا. ابن مسعود دوباره پرسید: پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر فرمود: کشتن فرزند از بیم فقر و تهیدستی. ابن مسعود باز ادامه داد: پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر فرمود: خیانت و زنا. در این هنگام آیه 68 سوره فرقان نازل شد و نشانه های مؤمن را برشمرد.
والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی‌خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند و هر کس چنین کند مجازات سختی خواهد دید.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، قرآن کریم سخن وحی الهی است که برای هدایت و سعادت انسانها بر قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد. لذا از چنان عظمت و جاذبه‌ای برخوردار است که همواره دلهای مستعد و آماده را به سوی خود جذب می کند. خداوند در قرآن کریم عظمت این کتاب نورانی را در قالب مثل بیان کرده است. در برنامه امروز هم با ما همراه باشید تا با این مثل آشنا شویم. عزیزان، خداوند متعال در آیه 21 سوره مبارکه حشر می فرماید:
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم، شاید در آن بیندیشند.
این مثل که در آخرین آیات سوره مبارکه حشر آمده است، از عظمت و ابهت فوق‌العاده قرآن مجید سخن می گوید. خداوند متعال در این آیه شریفه نفوذ معنوی قرآن در انسان را به خشوع و خضوع کوها در برابر آن تشبیه کرده و متذکر می شود که اگر قرآن بر کوها نازل می شد، کوه در برابر قرآن خاشع گشته و از خوف خدا می شکافت. حال چگونه است که انسان آیات حق آن را می شنود و تغییر نمی یابد و تکان نمی خورد؟ ادامه آیه هدف از امثال قرآن را تعقل و تفکر در آیات الهی بیان می کند. خوبان همراه، بسیاری از مفسران گفتند منظور از این آیه شریفه بزرگ داشته قرآن کریم است. این کتاب الهی کلام خداوند عظیم است و شامل معارف حقیقی و اصول شرایع و عبرت ها و مواعظ و وعد و وعید ها می باشد. از این جهت خداوند می فرماید اگر ممکن بود که این قرآن بر یک کوه نازل شود، قطعا می دیدی که کوه با آن همه صلابت بزرگی و مقاومتی که دارد از ترس خدا متأثر و متلاشی می شد. وقتی کوه در برابر قرآن چنین است، انسان که اشرف مخلوقات است سزاوارتر از آن است و باید هنگامی که قرآن بر او تلاوت می شود یا خود آن را مطالعه می کند قلبش خاشع گردد. پس انسان‌هایی که نه تنها در برابر قرآن خاشع نمی‌شوند، بلکه از در مخالفت و انکار آن برمی‌آیند، قلب‌هایشان از کوه و سنگ‌های آن هم سخت‌تر و نفوذناپذیرتر است. بعضی از عالمان دینی درباره این آیه گفتند: تمام موجودات این جهان از جمله کوه‌ها برای خود نوع درک و شعور دارند و اگر این آیات بر آنها نازل می‌شد، به راستی از هم متلاشی می شدند.
الحمد لله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله.
دوستان عزیز، یکی از دستورهایی که پیشوایان دین در باب تلاوت قرآن به ما دادند، خواندن از روی آن است و روی این مسئله تأکید فراوانی کردند. چه بسا علت این تأکید بهره گرفتن از نورانیت قرآن است تا مسلمانان از آن بهره بیشتری ببرند و نورانیتش در آنان اثر بگذارد. احادیثی از معصومین علیهم السلام رسیده است که انسان هر وقت می‌خواهد قرآن بخواند، از روی خط قرآن تلاوت کند، زیرا قرائت از روی قرآن ثواب بیشتری دارد. از جمله احادیثی که بر این مطلب صراحت دارد، روایت اسحاق ابن عمار است که با امام صادق علیه السلام عرضه داشت: جانم به قربانت، من قرآن را حفظ کردم، آیا از حفظ بخوانم یا از روی آن؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: از روی آن بخوان، زیرا که قرائت از روی قرآن ثواب بیشتری دارد. مگر نمی دانی که نگاه کردن به قرآن علاوه بر خواندن مستقلا عبادت محسوب می گردد؟
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخش، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخش، پس کسی کادش زدن در حبس، پس کسی کادش زدن در حبس. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینند غیر تی. ظاهر قرآن تو شخص آدمیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
همچنان با برنامه درودی نور در خدمت شما هستیم. در این لحظه دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 10 سوره طارق با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-10 سوره طارق بود با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. فاطمه جان حسین زاده از کابل بر ما پیام فرستادن، نوشتن سلام و درود به همکاران خوب برنامه در وادی نور. چرا معجزه حضرت محمد صلی الله علیه و آله قرآن و فقط خواندنی بود؟ بهتر نبود او هم مثل حضرت موسی عصایش را بیندازد و اژدها شود؟ سلام فاطمه جان عزیز و نازنین، در پاسخ به سوال خودت باید بگوییم که معجزه پیامبر فقط قرآن نبود. ایشان چندین معجزه داشته، ولی نور قرآن به گونه‌ای است که با توجه به قرآن دیگر کسی سراغ سایر معجزه های پیامبر نمی رود. بعضی از معجزه های پیامبر عبارتند از دونیمه کردن ماه و سپس برگرداندن آن به حالت اولیش، معراج، سخن گفتن درخت با آن حضرت، حرکت درخت و آمدنش نزد پیامبر. اما پاسخ بخش دوم سوال خودتی است که معجزه هر پیامبری با توجه به دانش‌ها و مهارت‌های مردم همان زمان بود. در زمان حضرت عیسی علیه السلام دانش پزشکی پیشرفت زیادی کرده بود و شاید به همین دلیل بود که معجزات حضرت عیسی علیه السلام کارهایی از قبیل زنده کردن مردگان و شفا دادن کوران مادرزاد بود. در دوران حضرت موسی علیه السلام مردم با کارهای جادوگری و شعبده بازی روی آورده بودند و براحتی تشخیص معجزه از شعبده و جادو برشان امکان پذیر بود. پس یکی از معجزه های حضرت موسی تبدیل عصا به اژدها بود و از اولین افرادی که به حقیقی بودن معجزه حضرت موسی پی بردند خود ساحران و جادوگران بودند. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم در کشور عربستان که به حجاز معروف بود بازار علم و دانش و ادبیات رواج داشت. نویسندگان و شاعران زبردست و زیبا پردازی ظهور کرده بودند که در آفرینش متن‌های ادبی و شعرهای جذاب توانایی فوق‌العاده‌ای داشتند. در چنین فضایی که کالای شعر و هنر خریدار فراوان داشت، بهترین معجزه پیامبر چه چیز می‌توانست باشد؟ اگر مثلا تنها معجزه پیامبر این بود که کورها و فلجها را شفا می‌داد، آیا دانشمندان، مردم عادی و دانایان دار پیامبر جمع می‌شدند یا فقط عده‌ای نابینا و فلج؟ پس با توجه به علم و دانش آن زمان، بهترین معجزه حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌توانست قرآن و خواندنی باشد. فاطمه جان عزیز، قرآن کریم معجزه جاویدان برای همه زمان‌ها، مکان‌ها و افراد است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله آخرین پیامبر الهی است، پس معجزه‌اش هم باید جاودانه باشد تا هر کس بتانه با مراجعه به قرآن به حقانیت اسلام پی ببره. اگر تنها معجزه پیامبر این بود که عصایش تبدیل به اژدها میشد یا مردگان را زنده میکرد، این معجزه تنها برای عده کمی که معجزه را دیده بودند سودمند بود و ممکن بود بقیه مردم بگویند چون خود ما معجزه را ندیدیم قبول نداریم. ولی معجزه قرآن بگونه است که همه مردم در همه زمانها و مکانها می توانند زبان عربی را به خوبی یاد بگیرند و با مراجعه به قرآن به اعجاز آن پی ببرند.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 63 و 64 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون.
و هنگامی که عیسی دلایل روشن برای آنها آورد گفت من برای شما حکمت آورده ام و آمده ام تا برخی از آنچه را که در آن اختلاف دارید روشن کنم، پس تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت نمایید.
این الله هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.
خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، تنها او را پرستش کنید که راه راست همین است.
در برنامه قبل به نگرش نادرست مسیحیان در مورد حضرت مسیح اشاره کردیم که او را به عنوان پسر خدا مورد پرستش و تقدیس قرار می دهند. این آیات به محتوای دعوت آن حضرت می پردازد و می فرماید مسیح نیز مثل دیگر پیامبران معجزاتی را ارائه کرد تا دلیل بر حقانیت او و صدق ادعای رسالتش باشد. او مردم را به حکمت دعوت می کرد، یعنی باورهای حق را بر اساس منطق درست بیان می کرد تا همه بفهمند و بپذیرند و از هر گونه انحراف در فکر و عقیده مصون بمانند. البته حکمت حوزه عمل را نیز در بر می گیرد و به تهذیب اخلاق انسان می پردازد تا از رذیلت‌ها دوری کند و به فضیلت‌ها آراسته شود. طبیعی است در مورد اختلافات میان مردم در موضوعات مختلف نیز می توان بر اساس حکمت داوری نمود و حکم درست و قابل دفاعی را صادر کرد. در ادامه این آیات حضرت عیسی علیه السلام برای اینکه هر گونه ادعایی را در مورد معبود بودن خود رد کند میگوید بی تردید خداوند پروردگار من و پروردگار شماست. حضرت با این تعبیر روشن میسازد که من و شما یکسانیم و پروردگارمان یکی است. من نیز همانند شما در همه ابعاد وجودی خود نیازمند به خالق و مدبر هستم و او راهنمای من است. او پروردگار همه است، فقط او را بپرستید و غیر او لایق پرستش نیست. حضرت عیسی علیه السلام در تکمیل سخن خود میگوید راه راست و مستقیم همان راه عبودیت و بندگی پروردگار است، راهی که در آن هیچ گونه انحراف و کجی وجود ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که دعوت پیامبران بر اساس حکمت و دلایل روشن بوده است تا مردم بتوانند با عقل و اندیشه درستی و خدشه‌ناپذیری آن را بفهمند و بپذیرند. نکته دوم این که راه رفع اختلافات دینی و اجتماعی رجوع به تعالیم گرانقدر پیامبران الهی و دوری جستن از اعمال سلیقه‌های شخصی و گروهی است و نقطه پایانی این که اصلی ترین پیام عیسی مسیح علیه السلام دعوت بشر به یکتا پرستی است. پرستش فقط مخصوص کسی است که تدبیر امور به دست اوست و پرستش هر چیز و هر کس جز خداوند به بیراه رفتن است. پس هیچ کس جز او لیاقت پرستش ندارد، گرچه پیامبر باشد و تولد او اعجاز گونه باشد. خدای قرآن پشت و پناهتان.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و شنونده صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز رادیو دری، عزیزانی که در محضر قرآن کریم هستند تا از چشمه زلال وحی جانشان را سیراب کنند. بحث ما در رابطه با مهارت‌های زندگی از نظر قرآن کریم بود. قرآن کریم به ما توصیه می‌کرد که دقت بکنین و بیندیشین به عاقبت کار انسان‌های ظالم، که انسان‌های ظالم عاقبت کارشان چگونه خواهد بود. واقعا ما وقتی که به تاریخ نگاه می‌کنیم، انسان‌های ظالم را، زندگیشان را در تاریخ مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم اونها به سرنوشت‌های عجیب دچار شدند. لذا قرآن کریم ما را وادار به اندیشیدن می‌کنه، وادار به دقت نظر و نگاه دقیق می‌کنه که ما باید دقیقاً ببینیم و نگاه بکنیم و بیندیشیم که سرانجام کار ظالمان چه شد. مثلا فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار بزرگ شما هستم، عاقبت کار فرعون چه شد؟ فرعونی که بنی اسرائیل را بر اونها ظلم کرد، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، پسران اونها را، ذکور اونها را ذبح میکرد و میکشت و زنان اونها را به خدمت خود میگرفت و از هیچ ظلمی در حق اونها فروگذار نمی کرد، به چی سرنوشت گرفتار شد. و ما در قرآن کریم می خوانیم که فرعون را خداوند با تمام قدرتش، با تمام سپاهش، با لشکریانش در دریا غرق می کنه و سرانجام قدرت در واقع بزرگ زمان خودش فرعون با ذلت و خاری قدرت خود را از دست می ده، جان خود را از دست می ده، سربازان خود را از دست می ده و در دریا غرق میشه به فرمان حضرت پروردگار. بیاییم ببینیم عاقبت ظالمان در خاندان بنی امیه چی شد، اونها کجا شدن، آیا در تاریخ نام نیک از اونها بر سر زبان هست یا نیست؟ قطعا نیست. عاقبت یزید چی شد، عاقبت شمر چی شد؟ در زمان خود ما صدام حسین رئیس جمهور عراق بر 3 کشور ظلم کرد، بر کشور ایران تجاوز کرد، 8 سال جنگ را بر این کشور تحمیل کرد. خب سرانجام سرنوشت صدام چی شد؟ سرمایه های کشور عراق را نابود کرد و در واقع مردم عراق را به فقر و ذلت کشاند و رساند و همچنین به کشور کویت هم تجاوز کرد. مقداری از سرمایه های مردم کویت را هم متاسفانه نابود کرد و مقداری را غارت کرد و اونها را هم با یک وضعیت نابسامان سیاسی روبرو کرد. خب ببینیم عاقبت این ظالم چه شد و سرانجام میبینیم که این ظالم به دست ظالمان دیگر و نیروهای آمریکایی نابود میشه و عاقبت کارش اینه که با ذلیل‌ترین وضعیت از بین میره. داعشی هایی که در کشور عراق، در کشور سوریه بر مردم ظلم میکردن و امروز شروع کردن در افغانستان همین ظلم را و جنایات را مرتکب میشن، اینها در عراق الحمدلله نابود شدن. سرانجام کارشان نابودی بود و همچنین در خود سوریه هم عده زیادی یعنی هزاران نفر اینها به کام مرگ فرو رفتند. این عاقبت کار ظالمان است. اگر ما یک نگاهی به عاقبت سران کمونیست ها در افغانستان بیندازیم، حفیظ الله امین، نور محمد ترکی، ببرگ کارمل، دکتر نجیب، همه اینها آمدند یک ظلمی را در افغانستان کردند، کودتا کردند، رئیس جمهور وقت را کشتند و بعد قدرت را به دست گرفتند. وقتی قدرت را به دست گرفتند، هزاران نفر از هموطنان عزیز و بیگناه و دانشمند ما را اینها کشتند و در گورهای دست جمعی جا دادند، جنگ را بر مردم ما تحمیل کردند. اوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی و امنیتی و اداری را در افغانستان به وجود آوردند. کجا شدند اینها؟ امروز اینها کجا هستند؟ سرنوشت اینها چی شد؟ قطعا خداوند تبارک و تعالی وقتی میفرماید فنظر کیف کان عاقبت الظالمین، عاقبت ظالمین را باید بهش نگاه بکنیم و دقت بکنیم که سرانجام ظالمین کجا هست. خب این دقت کردن برای درس آموزی است، برای ایست که ما ببینیم که هیچگاه ظالم پایدار نمیمانه، هم در تاریخ بدنام میشه و هم در واقع ظلم او هیچگاه پایدار نمیمانه و قدرتی که او به دست آورده، ثروت و پولی که به دست آورده منتقل میشه به دیگران و دیگران او را در اختیار خواهد گرفت. امیدوارم انشاءالله که ما از پیام های قرآن درس بیاموزیم و هیچگاه از جمله ظالمان نباشیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد
دوستان عزیز، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، به این نشانه مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله، اللهم اجمعنا. واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن, املأ قلبي قرآن, واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن, رحمن يا رحمن.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد, نقاره بنای یارضا می گیرد, در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله, انگار یکی باز شفا می گیرد, انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید از جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده, امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر کتایون مرادی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مشکلات و عوارض کمری و مفصلی و دردهای بدنی, کمردردها و این چیزها در مرحله امروزی و در ایام امروز در خانه تکانی ها و کارهای سنگینی که مخصوصا در آخر سال برای خانم ها و شاید بعضی از آقایان به وجود بیاید صحبت بکنیم. اگر توجه داشته باشین, به هر حال رسم رسومات مردم ما همونطور که پیشتر اشاره شد تقریبا در آخر سال ایست که اکثر مردم به خاطر جشن نوروز, به خاطر جشن دهقان, به خاطر ایام سال نو, یک نو سازی, یک نو کردن خانه و کاشانی خود داره و در این قسمت رسم رسومات ایست که یک خانه تکانی های خوبی انجام میشه. ما در این بحثا میخواییم با خانم دکتر مرادی در مورد مراقبت ها و کارهای مفیدی که باید جهت وقایه و جلوگیری از آسیب زدن به خود و اعضای خانواده در این کارهای آخر سال و خانه تکانی ها و کارهای سنگین خانه و منزل انجام بدیم و مراعات بکنیم صحبت میکنیم. در جلسه قبل اشاره شد, خانم دکتر مرادی اشاره کردند که شایع‌ترین دردهایی که تقریبا برای افراد پیش میاد دردهای مفاصل ما داریم و درگیری ستون فقرات در کمر و در گردن و در شانه ها ممکن ما دردهای مختلفه در خانه تکانی ها و کارهای سنگین داشته باشیم. توصیه کردند که قبل از شروع هر کار ما باید توجه بکنیم به وزن اونمو جسم و حجم کاری که میخوایم انجام بدیم. اگر یک چیزی را میخوایم جابجا کنیم، اگر یک چیزی را میخوایم تغییر جا بدیم، از اینجا به اونجا ببریم، بلند بکنیم، یا یک کار را که میخوایم در اون روز و در اون شبان روز انجام بدیم، حجم و اندازی او کار ما نسنجیم، وزن اونمو جسم ما توجه نکنیم، قسمی باشه که او از توان ما و از قدرت ما زیادتر باشه، بلند کردن اونمو جسم و اونمو میزان از کاری که ما برای خود تعیین کردیم و در طول یک روز یک سره او را پیش میخواییم ببریم و انجام بتیم، این میتونه آسیب بزنه. ممکنه بلافاصله در حین کار برای ما آسیب بزنه، ممکنه شبش دردها شروع شود و یکی روزهای بعد ما مشکلات و مسائل جدی را داشته باشیم. راجع به درست حمل کردن و درست جابجا کردن اجسام هم توصیه های بسیار خوبی شد. اشاره شد که اونایی که مشکلات قبلی دارن، درد کمر دارن، درد گردن دارن، شانه درد دارن، اینا در ای ایام و در ای وقتایی که میخواین خانه تکانی یا کارهای سنگین بکنن، اینا زیادتر مراقبت بکنن، برای اینکه ممکن است او کار انجام شوه، اما هفته ها و ماه های بعد میتونه هم خودش در عذاب باشه، هم خانواده و فامیل و کلی در مشکلاتی باشه که به خاطر یک خانه تکانی، به خاطر یک کاری که مد نظرش بوده، این مشکلات به وجود اومده. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 717 141 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر مرادی.
آرزوی روز خوبی دارم برای همه عزیزان.
سپاس از لطف شما خانم دکتر، از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به اینکه در جلسه قبل اشاره به انجام بعضی ورزش‌ها و سپورت‌ها و بعضی حرکات بدنی برای سلامت جسم و آمادگی بدنی شد، که البته باید با مشورت و آگاهی باشه، یعنی از پیش خود ما بعضی کارا رو انجام نتیم، خب ما با توجه به اینکه اگر از پیش خود انجام بدیم ممکنه به جای فایده ضرر بزنیم به کمر خود، به زانوی خود، به شانه خود، خب میخوایم سوال بکنیم که اینمی ورزش و حرکات مناسب عضلات استخوانی بدن که شما اشاره کردین واقعا نقش داره برای حمایت و حفاظت و تقویت بدن و کمر و بازو و زانو ای چیزها؟
قطعا همینطوره. اگر ورزش توی بازه طولانی مدت و به صورت ممتد انجام بشه خیلی مؤثر هستش، مخصوصا ورزش های تقویتی که عرض کردم مرتبط به عضلات اطراف ستون فقرات و عضلات شکمی باشه، در جلوگیری از آسیبا و حتی بهبود آسیب به ما کمک میکنه.
بله بسیار تشکر خانم دکتر مرادی. یکی از مشکلات و اختلال های شایع میان مردم دردهای گردن است، به خصوص بعد از گذشت چند سال از عمر و سن. اکثر افراد یا بعضی زیادی از افراد دردهای گردنی دارن، اشکال مختلفی هم داره این دردهای گردنیشان مراجعه میکنن. زیادتر هم مردم ایره میگن یک اسپاسم عضلانی است، یک گرفتگی عضلات است، یا به تعبیر مردم ما میگه گردنش رگ شده یا رگ برگ شده. آیا واقعا دردهای گردنی فقط میتونه اسپاسم و گرفتگی عضلات و رگ برگ شدن باشه، رگ شدن باشه، یا نه واقعا علتهای دیگی هم میتونه باشه که او را باید حتما پیگیری شوه، بررسی شوه و همینطور ایلا نکنن و نادیده نگیرن؟
علت این قضیه خیلی مهمه، حتما باید بررسی بشه، ارزیابی بشه. معمولا این انقباض ها و اسپاسم های عضلانی یک علت زمینه ای داره. ممکنه در ناحیه گردن شایع ترین علتش وضعیت بد قرارگیری شونه ها و گردن موقع کارهای طولانی مدت هستش. میتونه علت اصلی برای ایجاد نقاط ماشه‌ای، همون نقاط دردناک در ناحیه عضلات گردن و سرشانه بشه. میتونه علتی مثل دیسک‌های گردنی باعث و ضعف عضلانی که ثانویه به اون ایجاد میشه باعث این دردهای مزمن و گرفتگی‌های مزمن در ناحیه سر و گردن بشه. حتی ممکنه این انقباض‌ها باعث ارجاع درد به دست و ناحیه سر و ایجاد سردردهای مزمن ثانویه به همین اسپاسم‌ها و انقباض‌ها هم هست ایجاد بشه و ثانویه به اونها باشه. ولی خب من توصیه میکنم حتما باید بررسی بشن که علت زمینه مشخص بشه و از ریشه و پایه درمان بشه.
درست. خانم دکتر، بعضی افراد در گردن و کمر خود حین حرکت دادن صداهایی را دارن، یک صداهایی از مورهای گردن و کمرشان به گوش میرسه، یا زانو یا دستشان. اینا دچار تشویش میشن، فکر میکنن که اینمی صداها در مفاصل و در مهره‌ها ممکن است نشانی یک بیماری باشه. این درست است؟ این میتونه یک نشانی مریضی و بیماری باشه یا نه؟
خیلی صدایی که از عضو بیاد معمولا چیز غیر نرمالی حساب نمیشه. بعضی از افراد که دامنه حرکتی مفاصلشون زیاده یا اصطلاحاً نرمی مفاصل دارن، ممکنه در حرکت‌های مختلفی صدا داشته باشه مفصل که جای نگرانی نیست.
بسیار تشکر خانم دکتر. بریم سراغ دردها و مشکلات کمری. راجع به گردن صحبت شد. بعضی افراد خب هیچ مشکلی ندارن، خب شما توصیه‌ای کردین به خاطری که دوچار و مصاب به دردهای کمری و مشکلات مهرهای کمری و عضلات کمری نشوند، چی چیزهایی را باید در موقع کار کردن مراعات بکنن؟ بعضی آدم ها هستن که از قبل اینا دیسک بین مورهی داشتن، دردهای کمری داشتن، هر چند وقت این دردها سراغشان می آمده و اینا را اذیت می کردن. سوال ما ایست که برای اینطور آدم ها شما چه توصیه هایی دارین؟ اینه که از قبل مشکلات داشتن، توصیه شما چیست؟
من مجدد تأکید می کنم فردی که مشکل مزمنی داشته، چه در مفاصل چه در ستون فقرات، از کار کردن تا جایی که ممکنه دوری بکنه. اما اگر در ناحیه ستون فقرات مشکل قبلی بوده، حالا استوآرتریت یا آرتروز مهره‌های ستون فقرات داشتن یا همین آرتروز رو توی مفاصل محیطی مثل زانو دارن، توصیه ما اینه که فشار رو از روی اون محیط، از روی اون قسمت مفصل هست یا ستون فقرات هست، وردارن ترجیحاً و در فازهایی که درد شدید دارن کار رو کم بکنن و از وسایلی به عنوان ارتوز که کمک کننده این مفصل هستن و حمایت میکنن مفصل رو استفاده بکنن. ما در ناحیه کمر که ممکنه مشکل بیرون زدگی قبلی دیسک داشته باشن یا دردهای مزمن داشته باشن، توصیه می‌کنیم موقع کار کردن از کمربندهای 4 فنره استفاده کنن که 4 تا میله دارن و حمایت کننده ستون فقرات هستن. در ناحیه مفاصل مثلا در زانو، توصیه‌مون اینه که از یک زانوبند ارتوتیک استفاده بکنن که فشار رو کمتر بکنن. فشار صفر نمیشه، از بین نمیره، ولی با حمایت بیشتر اون عضو باعث میشیم آسیب و درد کمتر بشه. این وسایل رو باید پزشکشون براشون درخواست بده مناسب به اون مشکلی که دارن.
بله تشکر. اینمی حرکات و بعضی اقدامات حفاظتی و حمایت کننده و بعضی حرکات و ورزش هایی که گفته شد، ای برای افرادی که مثلا مریضی های مختلف کمری دارن، دیسک بین کمری دارن، بیرون زدگی دارن، تنگی کانال نخا دارن یا آرتروز زانو دارن، برای همه اینا یکسان است؟ یعنی فرق میکنه برای هر کدام؟
بله بله، مخصوصا نحوه ورزش کردن و اینکه چه در چه وضعیتی قرار بدن ستون فقرات در اختلالات مختلف متفاوته. اینکه مثلا به جلو خودشون رو خم بکنن فشار کمتر میشه یا مقداری پشت رو صاف نگه دارن، بسته به اختلال زمینه متفاوته و حتما این رو باید پزشکشون براشون مشخص بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ساییدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون عضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه، بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخورد تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهار سر زانو. تقویت عضله چهار سر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهار سر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره، حتی که زانوش هم باد کرده باشه، خیلی بعیده، نه این که نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه. این زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر